ده باشد. هشدار مهم: اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می تواند جان یک انسان را نجات دهد.
صبح چهارشنبه شما عزیزان شنونده رادیو تهران به خیر باشه. ما از پخش رادیو تهران در خدمتون هستیم و ممنونیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. البته این بخش تا ساعت 6 بامداد خدمتگزار شما خواهد بود، به اتفاق همکارانم تا 6 بامداد خدمت شما خواهیم بود. ممنونیم که ما را همراهی می‌فرمایید. اما برنامه بعدی که تهیه کننده محترم برنامه آقای مددی در نظر گرفتن برای شما، عنوانش هست رهنما. بریم این رو هم با هم بشنویم. ما بازم خدمتون میرسیم.
انشالله شما جوانها شاهد خواهید بود اون روزی را که به قله‌های افتخار دست پیدا کردید و همچنانی که قرآن وعده کرده است، لتکونوا شهداء علی الناس، شهیدان و گواهان مردم دنیا شدید که به شما نگاه کنند و شما در قله باشید، به سمت این قله ملت‌ها حرکت کنند. خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی. انقلاب عظیم اسلامی. بنده مطمئنم، تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل کنونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها رو تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
در واکاوی فکری و شیوه حکمرانی رهبر شهید انقلاب، مدیرانی که در لایه‌های مختلف مدیریتی کشور حضور داشتند میتونن تصویر جامع‌تری از اندیشه‌های مدیریت رهبری شهید انقلاب به ما ارائه کنند. میهمان این قسمت از برنامه رهنما شخصیتی هستند که هم در قوه مجریه حضور داشتند و هم در حوزه روابط بین قوه مجریه و قوه مقننه مدیریت‌های را عهده‌دار بودند و هم در خط مقدم ایجاد عدالت اجتماعی و فقر زدائی، یعنی در حوزه ریاست بر کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور داشتند. جناب آقای حسین انواری به رهنما آمدند تا روایتگر مطالبات و شیوه های راهبری رهبر شهید انقلاب در عرصه های قانونگذاری عدالت پذیر و محرومیت زدا باشند. به رهنما خوش آمدید.
حسین انواری، رئیس اسبق کمیته امداد امام خمینی و نماینده دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی است. وی سابقه ای طولانی در مناصب مختلف حاکمیتی از جمله معاونت مالی وزارت کشور و فرمانداری شهرستان کاشان داشته است. آقای انواری که در بخش‌های مختلف مسئولیتی خود، به خصوص در حوزه بهبود وضعیت کمک‌رسانی به محرومین در کمیته امداد امام خمینی کارنامه قابل توجهی دارد، در این قسمت از برنامه رهنما حاضر شده تا از توصیه‌ها و خط مشی رهبر شهید انقلاب در رابطه با تکریم محرومین و حرکت کشور در جهت پیشرفت و عدالت اجتماعی سخن بگوید.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه میهمان این قسمت ما خدمت شما عزیزان معرفی شدند، جناب آقای انواری از مدیران و مسئولینی هستند که در سطوح مختلف مدیریتی در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تشریف داشتند و تعاملات گسترده و مستقیمی با رهبر شهید انقلاب داشتند و میتونه روایت های زیادی از زبانشون شنیده بشه که بتونه به عنوان رهنما و چراغ راه آینده ما هم تلقی بشه. خواهش میکنم که این گفتگو رو همراهی بفرمایید. آقای انواری سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که در این شرایط خاص پیام انقلاب رو دارید صادر میکنید و پیروزی نهایی نزدیک باشد و حلاوت و شیرینیش در کام مردم ما افزون شد انشاءالله.
خیلی ممنونم از اینکه قبول دعوت فرمودید، خوش آمدید به رهنما. حاج انواری، حضرت عالی از چهره‌های با سابقه تشکیلاتی هستید در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین خب بعد از پیروزی انقلاب هم در مناصب کلان و مدیریت‌های ارشد نظام حضور داشتید. اما قبل از این که به این موارد بپردازیم که حتما شنیدنی هایی داریم از تجربیات شما، از خاطرات شما، مایلم از شما بپرسم که اولین دیدار و آشنایی شما با رهبر شهید انقلاب کجا اتفاق افتاد، چه زمانی بود؟
من یادم هستش که در سال 58 که مرحوم آیت الله انواری امیرالحاج بودن، حضرت آقا مشرف شده بودن به حج.
بله.
که در منا و عرفات من اونجا نزدیک با ایشون،
پس در سفر حج،
در سفر حج
شما آشنا شدید.
هر موقع هم جوان بودیم خیلی سوال داشتیم خدمت ایشون، حالا سه فضولی هم میکردیم که یه سری سوال مطرح کنیم. خب ایشون هم با چهره گشاده و تبسم خلاصه سعی میکردن.
یادتونه چه سوالایی مطرح کردین یا نه؟
نه دیگه، خیلی وقتی
قابل بیان نیست.
نه یادم نیست. ببینید تو دوره نوجوانی ما بود، جوانی ما بود دیگه،
خب انقلاب
فروش انقلاب شده بود و خیلی سوالات در ذهن ها چیز بود. بالاخره ما گیر برده بودیم آقا رو اونجا، از روشون استفاده میکردیم.
آقا هم روحیشون چطور بود؟ ببینید بالاخره ما یه آیت الله خامنه ای داریم در دوران مبارزات قبل از انقلاب که یک برقی و برگه از صفحه زندگی و مبارزاتشون هست، یک آیت الله خامنه ای در اوایل انقلاب و مسئولیت هایی که اول انقلاب میپذیرن در حوزه های مختلف که هر جایی احساس میکنن کار انقلاب و کشور با مشکل مواجه هست بلافاصله به فرمان امام حضور پیدا میکنن و بعد هم که خودشون به عنوان رهبری جامعه عهده دار مسئولیت میشن. شما اون دیدار سال 58 و در سفر حج رو اگر مقایسه بکنید با این اواخری که خلاصه توفیق دیدارشون حاصل میشد، چه چیزی در اندیشه هایشون، در مده و گونه رفتار ایشون ثابت بود و چه چیزهایی به نظرتون به تکامل رسیده بود؟
این سوالی که شما مطرح میفرمایید تقریبا جوابش در رفتار ایشون کاملا به وضوح دیده میشد، از باب اینکه اشد و علی الکفار رحما و بینهم، یعنی واقعا عطوفت، مهربانی، حلم، اینا چیزایی است که از ابتدای جوانی ایشون، حالا اون چیزایی که نقل شده و بعد از ابتدای انقلاب چه در ریاست جمهوری چه در مقام ولایت هیچ تغییری نداشت. شما میبینید که با بچه هایشون میشینن، این بچه ها میگن، میخندن، در صحنه اجتماعی اونچنان وقتی هم که در ارتباط با کفار و سلطه‌گران قرار میگیرن اونچنان برخورد میکنن که لرزه به اندام صهیونیست ها و دار و دستشون میندازه. حالا اون مقداری که من اندک مشاهده داشتم با بزرگانی که نقل میکنن هیچ تغییری، اصلا ایشون خود ساخته بود. ببینید انسان هایی که خود ساخته هستن تعذبشون و رو خودشون کار کردن، مثل حضرت امام تشویق بکنن، تکذیب بکنن. در زمان خودمونم امام شهیدمون این چنین بود دیگه، چقدر بد میگفتن، چقدر اهانت میکردن، هیچ فرقی واسه ایشون نداشت. یعنی این ثبات نظر و ثبات عقیده و ثبات رفتار و ثبات بیان، شما اگه تمام گفتار ایشون رو از ابتدا تا انتها بذارید با هم اختلاف پیدا نمیشه. خیلی
در اصول هیچ تغییری نمیکنه،
هیچ تغییر پیدا نمیکنه، چه در اصول چه در روش.
بله
الان شباب بعضن صحبت های ایشون رو در ارتباط با اسرائیل و در ارتباط با وحدت و در سال مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش همین حرفا بوده، همین اواخر هم همین حرفا بوده. یعنی اون ثبات قدم و اون استقامت واقعی در رفتار، کردار، بیان، این نشأت گرفته از یک خودساختگی و تعذبی است که ایشون داشتن و این خودش یه الگوی بزرگی است.
100%. آقای انواری، شما در اوایل میگم که حالا اوایل که عرض میکنم دیگه دو سه سالی است که از انقلاب میگذره و کشور هم وارد جنگ شده، شما مسئولیت میپذیرید در وزارت کشور، درست عرض میکنم؟ اون موقع رهبر شهید انقلاب مسئولیتشون در حوزه ریاست جمهوری بود، تعاملاتی داشتید احتمالاً باشو، از اون دوران نقل بفرمایید برامو.
ببینید من قبل از شروع جنگ منصوب شدم به فرمانداری.
فرمانداری
تقریبا یک سال بعدش جنگ شده که ما مواجه شدیم با آوارگانی که به اصطلاح به هم ریخته بود زندگی شد.
فرمانداری کجا بودیم؟
من کاشان بودم.
کاشان داشت.
بعد دیگه آمدیم به، من یک دوره‌ای هم در نخست وزیری بودم یک سالی تو حوزه نهادها، بعد آمدیم در وزارت کشور. در دوره وزارت جناب حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری،
بله،
ابتدا در حوزه نظارتی بودم، کل نظارت کشور رو، بعدم معاون اداری مالی در واقع وزارت. خب طبیعی بودش که برخی از مسائلی که مربوط به استانداران بود، مربوط به نیروهای انتظامی بود که مسئولیتش با وزارت کشور بود، مراوداتی وجود داشت. در برخی از اینها بله ما توی جلساتی هم به دیداره ایشون میرفتیم، هم ایشون در جلسات جمع عزیزان و خدمتگزاران در وزارت کشور حضور پیدا میکردن. الان برگردم به همون سوال اولتون که رفتار ایشون در اون موقع با واقعا با این اواخرش تغییری نداشت.
همون جدیت و
همون جدیت و باحت و
بله. آقای انواری، خب کشور اون موقع درگیر جنگه، محدودیت منابع جدیتره، از طرفی هم خب توقعاتی هست دیگه، انقلاب پیروز شده، تاب‌آوری اجتماعی مورد توجه، شما هم مسئولیت مالیداری وزارت کشور عهده دار هستید، الگوی راهبری ایشون چگونه بود؟
در ارتباط با به اصطلاح عملکرد استانداران، سفارش هایی که مقام رهبری اون موقع انجام میدادن، و این هدایت‌های خیلی اساسی بود که محور کار این استانداران بود و وزیر کشور مقید بود که این فرمایشات حضرت آقا رو در واقع عملیاتی کنه و در استانها و در شهرستانها فرمانداری‌ها. این که جلسات متعددی در نشستای جمعی مدیران بود. خب طبیعی بود در ابتدای انقلاب هم که این عزیزانی که آمده بودن مسئولیت پذیرفته بودن قبلا که استاندار نبودن، قبلا که ولی افرادی بودن که قبلا کار کرده بودن، حالا کارهای خصوصی داشتن، یعنی یه تجربیاتی از مدیریت داشتن غیر از اون بضاعتی که حالا خدادادی بود درشون انجام میشد.
البته این که فرمودید بالاخره جمع متکثری از سلایق سیاسی در اون دوران مثلا در وزارت کشور که حضرت عالی بودید حضور دارن، این رو هم ما در ادوار بعد از دوران ریاست جمهوریشون هم میبینیم. در دوره رهبریشون اونچنان که هست میبینیم جمعی که شاید از نظر سلیقه سیاسی چندان با هم سازگار نیستن ولی همواره در جلسات حضور دارنشون، حتی دعوت میکنه در جلسات خصوصی، یه روحیه خاصی از این حیث اجماع همگانی داشتن.
این نگاه حضرت آقا این نبود که کشور توسط یه عده خاص بخواد اداره بشه، میدان داده میشد که نظریات مختلف بیان میدون، منطقه اصول رو اجازه نمیدادن، اصول با سر جاش باقی میموند، با اصول کسی بخواست که برخورد کنه ایشون برخورد میکرد، ولی تو روش ها تو چیزها مشکلی نبود.
آقای انواری بعد از دوران وزارت کشور اگر اشتباه نکنم از اتالی تشریف میبرید به
وزارت مسکن،
وزارت مسکن لنه. مسئولیتتون اونجا میشه معاونت پارلمانی لنه. درست عرض میکنم در دورانی هم شما مسئولیت معاونت پارلمانی وزارت مسکن رو دارید که خلاصه دوران خاصی از جهت التهابات سیاسی که در کشور اتفاق میفته مجلس یه نقش خاصی اون ادوار بازی میکرد. از اون دوران بفهمید که خب بالاخره تو اون شرایط بحرانی که بعدن جامعه رو تحت تاثیر قرار میداد چگونه شما تجربه کردید رهبری راهبر جامعه رو؟
خیلی دوره سختی بود خدایش، یعنی یه سری توطئه‌هایی که حالا قبلش آشکار نبود آشکار شد، ولی در هیئت مجلس قابل قبول نبود که یه عده‌ای بر علیه نظام بخوان که حرکاتی رو داشته باشن، و این صبر و تحمل امام شهیدمون واقعا ستودنی بود. یعنی کشور در اون شرایط به این شکل، نمایندگانم من اون دوره رو عرض میکنم
بله.
جسارت به حال نباشه، استاندارانم چند جور شخصیت داشتن، یه جور در محل حوزه انتخابیه بود، حوزه انتخابیه خیلی نرم با مردم به اصطلاح معاشرت داشتن، چی داشتن، گاهی قادی قولایی میدادن که شدنی نبود ولی خب دفع دخلی میکرد. همین نماینده در کمیسیون شکلش عوض میشد، یعنی در مواجهه با یه کار اختصاصی، و همین نماینده در پارلمان طور دیگری بود، یعنی جبهه‌گیری های این نمایندگان در این سه تا موضع یا چهار تا موضع کاملا متفاوت بود. توی صحنه علنی بیشتر شعاری و به اصطلاح انعکاس مثلا چیزی بود. یک کار دیگه هم که اون موقع جاری بود بین نماینده پارلمان و وکیل دعاوی هم قاطی شده بود، یعنی برخی فکر میکردن که نماینده مجلس وکیل دعاوی هم هست که توی به اصطلاح محل حوزه انتخابیشون به عنوان وکیل دعاوی هم عمل میکردن، و این خیلی خسارت میزد، باعث میشد که بیان یک قولایی رو بدن و بیان در مجلس
نتونن عمل کنن
و اون رو دنبال بکنن، و این عارضه بزرگی ایجاد میکرد، به وزرا فشار بیارن. داشتیم تقریبا اون دوره همه وزرا متأثر از فشار مجلس بودن و بعضی موقع نمیشد کاری کرد، یعنی میستادن. خیلی از پروژه هایی که واقعا حق، یعنی عدالت رو عرض میکنم، عدالتمند نبود برای توزیعش در کشور، سرازیر میشد مثلا توی منطقه خاصی. نه اینکه اون منطقه خاص نیاز نداشت،
بله،
ولی عادلانه نبود
و اونجا تذکر میدادن
دیگه. حالا بالاخره برخورد میکردن با نمایندگانی که در مقاطع مختلف به اصطلاح حضور پیدا میکردن و خدمتشون میرسیدن نمایندگان. همه اینا هست دیگه که در واقع یک تصویری از حکمرانی اونجا
مشهوده. بله
بله مشهود است.
حاجی انوری، شما یک دوران نسبتا طولانی مدتی در مدیریت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه دارید. شما در انتهای زنجیره اقتصادی کشور پذیرای آسیب دیدگان از سیاست‌های کلان دولت‌ها به نوعی بودید تا بالاخره محرومان و مستضعفانی که به دلایل مختلف در این قشر از جامعه ما تلقی میشن و در این طبقه حضور داشتن. در گزارش مستمری که به رهبری ارائه میکردید، واکنششون به سیاست‌های اقتصادی نادرستی که معمولاً اعمال میشد توسط دولت‌ها چگونه بود؟ حالا اینکه اصلا چه توقعاتی از شما داشتن؟ این دوران دوران تعامل مستقیم شماست با رهبری شهید انقلاب. چه میگذشت در جلسات شما و رهبر شهید انقلاب؟
بذار یه یادی بکنیم از پیشکسوتان امداد، حقشون ضایع نشه.
سلامت باشید.
عزیزانی که به امر حضرت امام سکان‌دار در امداد شدن، مرحوم عسکرالهادی، مرحوم شفیق، مرحوم نیری، عزیزان بزرگتون که اینا عزیزانی بودن که مرحوم حاجی ایدری، اینا کسانی بودن که امداد رو از ابتدا از هیچ، امداد هیچی نبود. البته حالا من خودم یه بحثی دیگری دارم که اونو عرض میکنم خدمتون. از هیچ تحویل گرفتن. اونچه که حالا نظر خودم هست که واقعا به عنوان یک سکو عملا در جریان بودم، امام در واقع کمیته امداد را از زمانی که قیام فرمودن ایجاد کردن،
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،
قبل پیروزی 15 سال قبلش. خب یه عده شهید می شدن، یه عده اسیر می شدن، یه عده فراری بودن از مجاهدین دیگه، خانواده اینا رو که داری می کرد؟ همه اینا زیر پوشش امام بودن. خانواده خود من که وقتی که والد ما به زندان افتاد و در طول حدود 13 سال زندان طول کشید تا اوائل انقلاب، خب امام ما رو اداره میکرد. یعنی ما که درآمدی نداشتیم، کاری که نداشتیم، همه هم که ما رو ترک کرده بودن، این امام بود. یعنی کمیته امداد، حالا به نام کمیته نه، حمایت های به اصطلاح امدادی حضرت امام از ابتدای که قیام کردن به اصطلاح همشون و تلاششون این بود که این مبارزین پا نیفتن. خب خانواده هاشون گرفتار بودن، بچه های کوچیک داشتن، خیلی معضلات عجیبی بود در اون دوره. این همطور ادامه پیدا کرد، یه سری محرومین هم بهش اضافه شد. در سال 57 کمیته امداد در واقع از مخفیگاه خارج شد، اگر این تعبیر رو بپسندیم، درست ایجاد شد،
بله،
ولی در واقع این حرکت امام و دید بلند حضرت امام
عیان شد و دیدنی،
ولی این دید خیلی مهمه، یه نهضت بزرگی داره ایجاد میشه. رهبر این نهضت بزرگ به فکر اپا افتادگان و پیشگیری این که اپا بیفتد کمیته امداد رو تشکیل دادن و این کمیته امداد از هیچ هم تشکیل شد، یعنی واقعا از هیچ بوده. با همت این عزیزان این کمیته امداد ادامه پیدا کرد تا رسیده و الان که عزیزمون جناب آقای بختیاری خدا حفظش کنه انشالله امانتدار خوبیست به دست ایشون رسیده و دارن اداره میکنن.
ما در ایران شهر غریب محض بودیم، واقعا غریب بودیم. ایران شهر چند ماه اونجا زندگی میکردیم، میرفتیم میامدیم، نه کسی با ما گرم میگره، نه کسی به ما سلام میکرد. بعد سیل آمد، ما مشغول خدمت رسانی شدیم اونجا و میرفتم من توی خیمه های مردم، تو بالا بعضی ها کفر داشتن، بعضی ها خیمه بهشون داده بودن، تو کفرها میرفتم، صحبت میکردیم، میشستیم. ما هم برامون میرسید چیزهایی از استانها و شهرهای مختلف برای ما میآوردن، میدادیم. بعد از نزدیک دو ماه تقریبا که ما اینجا کار کردیم و خدمت کردیم، به قدری با مردم من انس پیدا کرده بودیم و دوست شده بودیم، این آقای حجتی از پیش ما برده بودن ایشون رو. اواسط تابستون از کرمانشون آمد پیش ما، بردم ایشون رو گردوندم توی شهر. ایشون گفت تو چی کار کردی با این مردم که اینجوری مردم با تو صمیمی شدن؟ گفتم اینو خدا کرد و ما رو با مردم انقدر مهنوس کرد. اینجوریست.
خب بفرمایید که اصلا حضور جناب علی در کمیته امداد و انتخاب شما به عنوان رئیس کمیته و توقعاتی که داشتن رهبر شهید انقلاب چی بود؟
من توی از وزارت مسکن که فارغ شدم نمیخواستم دیگه تو تشکیلات دولت بمونم، گفتیم بریم دنبال زندگیمون و وقتای اضافیمونو بدیم به دولت، سربار نباشیم. خداوند هدایت کرد، من خودم هیچ اراده ای نداشتم که راهنمایی شدم به کمیته امداد. خب در جمع برادرانی که من از قبلم میشناختم، این برادران رو آشنایی قبلی هم داشتم باشون، مرحوم عسکر اولادی، مرحوم شفیع نیری، اونجا من به صلاح دبیر شورای مرکزی بودم و معاون بین الملل امداد که بعدم به علت فوت مرحوم شفیع رحمت الله علیه عضو شورای مرکزی شدم به حکم امام شهیدمون. بعد با فاصله گرفتن آیه مرحوم های نیری، من به جای ایشون منصوب شدم باز با یکی ایشون. و بعدم که یک تحولاتی در امداد انجام شد، شورای مرکزی تبدیل به هیئت امنا شد و باز در هیئت امنا با حکم ایشون این ادامه توفیق خدمت رو پیدا کردم.
اومدین دیگه کمیته امداد
بودم دیگه، کمیته امداد بودم
دیگه، تشریف داشتی تا
بله تا الان،
تا الان هم که همچنان بله. ولی اون دوره‌ای که شما مدیریت داشتید 8 سال تقریبا بیشتر بله. درسته؟
اون دوره عرض کردم که بعد از این که مرحوم نیری
بله
رحمت الله علیه فارغ شدن از مدیریت، من منصوب شدم یک دهه تقریبا یک دهه تقریبا مدیریت رو کشیدیم. اون دوران دوران بسیار با نشاط و شیرینی بود برای عزیزان.
رهبر شهید انقلاب چه توقعاتی داشتن از شما آقای انور در این مورد؟
من یه چند تاشو یادداشت کردم چون از نظر این که حافظم ممکنه یاری نکنه. ما در جلساتی که خدمت ایشون بودیم و تذکراتی میدادن، راهنمایی میکردن، ما اینا رو جمع کردیم دورهای مختلف که بعد تبدیل شد به یک چشم‌اندازی برای امداد، چون تحول میخواستن در امداد میخواستن اون وضع سنتی قبل